سلام بینندگان عزیز، خبرای توزیع تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم و امروز 31 آگوست این موضوع را داریم. در حالی که انتقال مسافران از فرودگاه کابل خاتمه یافت، پناهندگان در تاجیکستان منتظر بردنشان به کشور سیوم میباشند. تهیه گزارش در زیر ملی افتوماتیک کلاشنیکوف و چی گونه خبرنگاری شبکه تلویزیونی افغانستان برنامه را با نماینده طالبان میزبانی میکند. چرا دانش آموزان توجیک سال نو تحصیل را نپشت میز درسی بلکه در ورزشگاه و با قدم زنی و رقص شروع خواهند کرد؟
بوری سیاسی دعوتی خیلی بلو فرکز مالوی.
امروز آخرین سرباز آمریکایی فرودگاه کابل را ترک کرد. دو هفته اخیر هواپیماهای زیاد از جمله نظامی در کابل فرود آمده و از آنجا پرواز کردند. منبع‌های رادیو آزادی میگویند که این هواپیماهای آمریکایی و ناتو بوده با کشانیدن پناهندگان افغان از فرودگاه کابل به کابل و از اینجا به کشورهای دیگر مشغول بودند. با گفته منبع از 2000 نفری به فرودگاه کلوب آورده شده، حالا 820 پناهنده باقی مانده است و آنها نیز در نزدیکترین روز به کشور سیوم برده می شوند. محمود جان رحمت‌زاده تفصیلات می دهد.
برای نزدیک به 1000 پناهنده افغانستانی در فرودگاه کلوب شهرک خیمه ها ساخته شده است. این در حالی است که مقامات رسمی ورودی پناهندگان از افغانستان را شهر نمی‌دهند، ولی چند منبع در حکومت محلی به رادیو آزادی گفتند که در دو هفته اخیر حدود 2000 نفر را طریق هواپیماها از کابل به کلوب آوردند و نصف زیادی آنها به کشور سیوم انتقال یافتند. ساکنان محلی پروازهای پی در پی هواپیماهای نوشیناس در فضای کلوب را در دو هفته اخیر مشاهده میکنند. در پی تصرف افغانستان از جانب طالبان، آمریکا و کشورهای غربی اعلان کردند که شهروندانی را که با آنها همکاری داشتند از این کشور بیرون میآورند. در دو هفته پیش از 114,000 نفر از افغانستان به خارج برآورده شدند. سازمان ملل متحد پیشگویی کرده است که شماره عمومی پناهجویان از افغانستان از 500,000 نفر بیشتر خواهد بود. کشورهای غربی قبلا از تاجیکستان خواسته بودند که برای بیرون کردن همکارانشان از افغانستان طریق خاک این کشور کمک کنند. در میان پناهندگان در کلوب زنان و کودکان نیز دیده می شود. با معلومات یک منبع دیگر، تأمین فراریان با آب و غذا و دارواری قناعت بخش بوده از طرف سازمانهای بین المللی رسانیده می شود. نمایندگان این سازمانهای بین المللی همروزه از حال پناهجویان خبر می گیرند. در سه ماه اخیر در پی اوج جنگ میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان صدها نفر به خاک تاجیکستان پناه بردند، ولی آنها را مقامات تاجیک دوباره به وطنشان پس گردانیدند. مقامات در ولایت ختلان اعلان کرده بودند که برای قبول ده ها هزار پناهنده افغانستانی در ولایت ختلان جای آماده کردند، ولی تاکنون از وجود این پناهگاه خبری نیست. برخلاف این اظهارات، وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت کشور برای بنیاد هیچ گونه پناهگاه برای فراریان افغانستان اقدام نکرده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
طوری میبینیم هزارها نفر افغانستان را ترک کرد و احتمال هزارها نفر دیگر در آرزوی ترک این کشور است. سوال به میان میآید، چرا؟ چرا ده ها رسانه مستقل افغان در دوام سه ماه گذشته بسته شدند؟ بعضی خبرنگاران در صحبت های تلفنی گفتند که طالبان آنها را به جای کارشان راه ندادند. دیگران ابراز داشتند که طالبان با آنها دستور می دهند که چی را گویند و چی را نه. ما یک پوره نوار از برنامه شبکه تلویزیونی افغانستان را توسط خبرگزاری ریترز دسترس نمودیم که در آن میزبانی برنامه با نماینده طالبان که همراه با هفت محافظ مسلح به استودیو آمده است مصاحبه میکند.
طالبان حسن تانوس که به مردم میدهند، ولی انتقادات موجود دارد که عملکرد طالبان و گفتارشان یکمی تفاوت دارد. مردم میخواهند که باید گفتار و کردار طالبان با او تعهدی که به مردم میکنند باید یکسان باشد. در برنامه فعلا با ما جناب قاری سمیع الله، یکی از فرماندهان اعضای امارت اسلامی در استودیو با ما هستند. به اینا در نخست خوش آمدید میگم. جناب سمیع الله صاحب، جه شرق لست پروانیتا
اولوز دفار با زمونگا تمرکز پدیوی چی وطن پرمختگ لپار یوسو انشالله اسلامی نظام و اسلامی در چتر لانده.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی تعاملات افغانستان را پیوسته پیگیری دارد و خبرگزاری شروع امکان دارد که در وبسایت ما پیدا نمایید. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. امروز امام علی رحمون پرزیدنت تاجیکستان در قصر ملت دوشنبه به اعضای فعلی و سابق حکومت مکافات دولتی تقدیم کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان 88 نفر مقام داران سابق و فعلی با مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان و دو نفر دیگر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردیدند. مامسید عبیدالویف، امیرشو میرعلیف، سید مکرم عبدالقادرزاده، رستم امامعلی، بیگ صبور از زمره آنهایی میباشند که امروز مکافات دولتی گرفتند. امام علی رحمان از سابقه‌داران دعوت کرده است که با تجربه زیادی که دارند در روی تربیه نسل آینده سهم خود را گذارند. رو میورم با موضوعهای دیگر. دانشجویان تاجیک تحصیل رو امسال هم در شرایط پاندمی کرونا ویروس آغاز میکنند. مسئولین دانشگاه ها میگویند برای پیشگیری از پنشوی کووید 19 در میان محصلین چاره ها اندیشیده شدند، اما مشاهده ها نشان میدهند که از حالا قاعده های بهداشتی در دانشگاه ها رعایت نمی شود. گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین در همین باره است.
ده ها دانشجو سال نوی تحصیل را در مرشرفک آغاز میکنند. آنها برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک هفته دیگر باید مشق کنند. جشن اساسی روز 9 سپتامبر برگزار میشود. صرف نظر از انتقادهای زیاد، مقامات تاجیک هیچگاه گذراندن مرشرفک را قطع نکردند.
چند وقت مخشون مشق میکنید؟
ای دهم مشق هستیم.
دهمی چی؟
دهمی آنها.
از دهمی چی؟
آگوست.
دانشجو کجا هست؟
صاحب کاری.
خب خیلی از مثلا خوراک رو میتیه نمیتیه؟
نه مش سطح بویزه.
چی میتیه نه؟
هر روز هر چی.
چی میتیه؟
همه خوراک ها. سهر ششنی میبینیم تو همین هشتنی هشت حرفه.
همه مشرفه چی میتیه برای شما؟
خیلی چی میتیه؟ خوری سیوسی های. سیوسی های دولتی های خیلی بلا فرکت آماده بید.
مشاهده خبرنگاران رده آزادی نشان داد که شرکت داران مرشرافکا بر رعایت قاعده های بهداشتی چندان دقت نمی دهند. بیشتر این دانشجویان نقاب ندارند و فاصله اجتماعی را هم رعایت نمی کنند. پیشتر مسئولین وزارت تندرستی گفتند بیشتر دانشجویانی که در مرشرافکا شرکت کردند واکسینه ضد کووید 19 گرفتند. دانشگاه ها هم از صحنه مرشرافکا چندان فرق ندارند. مؤسسه های تعلیمی از مکان های سرادم می باشند که با گفته متخصصان خطر پنشوی کرونا ویروس در چنین مکان ها زیاد است. مسئولین می گویند برای کاهش این خطرها آمادگی دیدند.
این سال که سال تحصیلی 2021-2022 که به دوره پاندمی نرست میاد، البته آمادگی این دانشگاه به نهایت زیاد است. علاوه خصوص همه روزه بیوسته همه خوابگاه های دانشجویان، اتاق های کاری، همه سیمخانه ها به ضرر گردانده میشوند. بیوسته در دوره تعطیل هم که باشد قریب 80% دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی و آموزگاران تاجیکستان از واکسین گذرانده شدند.
نداشتن نقاب و رعایت نشدن فاصله اجتماعی با گفته متخصصان میتواند خطر پنشوی کرونا ویروس را بیشتر کند. از صحبت های مسئولین چنین برمی‌آید که گذرانیدن واکسن آنها را تا جای خاطر جمع کرده است. هرچند متخصصان بارها هشدار دادند که واکسن انسان را پر از سرایت کرونا ویروس حفظ نمی‌کند.
لباس های سرخ
در تاجیکستان 250 هزار دانشجو در 41 دانشگاه و دانشکده تحصیل میکنند، ولی مقامات نمیگویند که چقدر از دانشجویان در مرشرافکا شرکت دارند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
در پی نشر خبرها از طرح قانون عفو محبوسان در تاجیکستان، خانواده زندانیان میگند برای دیدار پیوندان محبوسشان لحظه شماری میکنند. برخی باور دارند که پس از سالهای پشت پنجره های زندان، اکنون با تطبیق این قانون فرزندشان رها خواهد شد. اما افراد به آزادی کاملی نزدیکانشان چندان امیدوار نبوده، انتظارند حداقل حکم حبسشان شاید کم شود. ادامه در گزارش علی شیرزریفی و شهلوی عبدالله.
انوربی 67 ساله برای دیداربینی فرزند محبوسش از ناحیه همدانی به شهر وحدت آمده است. خبر عفو محبوسان امید او را برای رهایی پسرش از زندان بیشتر کرده است.
هر وقتی که من میسنم میام چند قمه در قی نیومدن، پدرش مرد ندید، همی خیل قینگاری ما در وزنی این قطعی در گه برای همی سنویدم همی چی پریزیدنت ها به حد خستان شدم. خدا هم همی بچه های همی دارم ببروین خشی و خستان دیرم، همی مادر رو خستان شدم. ما اجانا به حد می نداریم که این قانون رو برورد است.
روز 30 آوگوست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان لایحه قانون درباره عفو را برای بررسی به پارلمان کشور پیشنهاد کرد. این طرح در نظر است عفو 16000 نفر را فرا گیرد. از حالا برخی حقوق‌شناسان می‌گویند تجربه گذشته نشان داده است که هنگامی تطبیق قانون عفو حالت‌های کرپسیونی زیاد می‌شوند و این نوبت بهتر است نظارت جدی شود.
سازمان‌های غیر حکومتی در محل‌ها، اینچنین عالمان الهیده و مستقل و کارشناسان و به خصوص نمایندگان مطبوعات دوری و وسط اخبار عامه به این روند جلب کرده شود تا که مقامات حقوق تطبیق کننده در کدام سطحی که نباشد نظارت را احساس کند.
درباره قبول قانون عفو به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان از پیش در جامعه حدس و گمانزنی ها وجود داشت. برخی با احتمال فراگیر بودن قانون آن را عفو طلایی نام بردند، ولی در این باره شوقی جان حکیموف نظری دیگر دارد.
هستند آنهایی که قبلا جنایت صادر کردند وابسته به عقیده سیاسی، اعتقاد دینی یا دیگر اندیشه ها که موقع شهروندی آنها را افاده می کنند، اگر موردی عفو قرار می گرفتند این گونه عباره ها را استفاده بردن ممکن بود و تعریف و توصیف را نیست.
جزئیات زیادی از قانون درباره عفو معلوم نیست. هفته پیش رادیوی آزادی در رابطه با جزئیات این طرح به وزارت عدلیه کشور نامه رسمی ارسال نمود که تا حال پاسخی نرسیده است. بسیاری از نزدیکان چهره‌های شناخته زندانی قبلا بر این امید بودند که در اعلان عفو نوبتی پیوندانشان از زندان رها خواهد شد. مادر یکی از ادوکات‌های شناخته بزرگمهر یاروف بر رهایی او باور ندارد، ولی از کم شدن مهلت حبسش امیدوار است.
آدمایی که بسیار سرک دادن البته چند کم میکنن چه میکنن همه را ما انتظار داریم که بشنویم که پسر من چند سال دیگه اش کم میشود. همیرا هر زمان تلویزیون میمونم نگاه مینم، هر زمان رادیو را گوش مینم، لیکن ما هیچ نمیدونم.
در تاجیکستان 2 سال پیش نیز چنین قانونی قبول شد که حدود 20000 نفر را در بر گرفته بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پرزیدنت قرغیزستان سودیر جابوروف میگوید در مورد تعیین بیش از 50% مرز با تاجیکستان سوزش حاصل شده است. او دیروز در ملاقات با سفیران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین‌المللی که بخشیده به 30 سالگرد استقلال دولت قرغیزستان در بیشکک برگزار شد گفت حکومت‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسائل مرزی باید تصمیم سیاسی گرفته گفتگو را در اساس معیارهای احترام همدیگر ادامه بدهند. جابوروف همچنین اصرار داشته است که می‌خواهد ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را در هیئت اتحادیه اقتصادی افروسیو ببیند. بینندگانی عزیز، اینجا برنامه را به پایان میرسونم. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشونی www.azadi.org بخونید. فردا با خبرهای نو در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
نداشتند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. با ترک کابل کردن آخرین هواپیمای نظامیان آمریکایی بعد ختم جنگ 20 ساله افغانستان، طالبان فرودگاهی بین المللی کابل را تحت نظارت خود درآوردند. روز 31 آگوست در کوچه های شهر کابل صدای تیراندازی شادباشی طالبان است. خروج نیروهای خارجی به گوش می رسید. نیروهای ایالات متحده آمریکا و متفقانشان در یک عملیات بی بندوبار شتابان افغانستان را ترک کردند و همانا هزارها افغانستانی های را که با حکومت پیشین و غربی ها کار می کردند در حالت نگرانی و ترس از انتقامجویی های حکومت طالبان گذاشتند. ایالات متحده آمریکا و متفقانشان گفتند در دوام دو هفته اخیر 123,000 نفر را از کابل بیرون بردند و در برابر خارجی ها میان آنها هزارها متخصصان بودند که برای حکومت پیشین کار کردند. بعد از کابل رفتن امریکایی ها عکس و ویدیوهای پهن می شود که در آن دیده می شود که طالبان مؤسسه های فرودگاه کابل را اشغال کرده و داخل کابینه پیلوت های هواپیماها هم وارد می شوند. انتونی بلینکین کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا روز 30 آگوست چند ساعت بعد آن که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند گفت تمامی دیپلمات های آمریکایی از کابل رفتند و فعالیت سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان بازداشت شد. بلینکین گفت بعد 20 سال جنگ واشنگتن حضور دیپلماتی خود را از کابل به دوحا پایتخت قطر انتقال داد. در این کشور دفتری سیاسی طالبان جایگزین شده است. بلینکن که سخنرانی مفصلش را به موضوع سیاست ایالات متحده آمریکا در افغانستان بخشیده بود گفت او گفت
Now, US military flights have ended.
حالا پروازهای نظامی آمریکایی خاتمه یافتند و نیروهای ما افغانستان را ترک کردند. در همکاری آمریکا با افغانستان مرحله نوی آغاز شد. ما از راه دیپلماتی پیش می رویم. رسالت نظامی تمام شد. رسالت نوی دیپلماتی شروع شد.
بلینکن گفت ایالات متحده آمریکا در همکاری با متفقان و کشورهای همکارش به آمریکایی ها، خارجی ها و افغان هایی که حیاتشان تحت خطر است در ترک افغانستان کردنی آنها از راه هوایی و یا زمینی مساعدت خواهد کرد. مقامات نظام عدلیه ایران گفتند در رابطه با ویدیوهای شکنجه محبوسان در زندان اوین تهران دو نفر حبس و 4 تن دیگر به شرط بیرون نرفتن از مکان زیست بازداشت شدند. اسم و وظیفه های آنها فاش نمی شود. چند پیش گروهی رخنگران عدالت علی دستگاه های ثبت ویدیوی زندان اوین را شکسته نوارهای لتوکوبی شدید زندانی ها را در اینترنت نشر کرد. روز 30 آگوست خبرگزاری میزان گفت در رابطه با این نوارها 6 نفر به جوابگری جنایی جلب شدند. سازمان حامی حقوق امنستی اینترنشنال گفت در مجموع 16 پاره ویدیو را تماشا و تحقیق کرده به خلاصه آمده است که این همه نوارها دلیل تکان دهنده لتوکو بازار جنسی نادیده گرفتن احتیاج به یاری طبی میباشند. این سازمان عین زمان با تاسف میگوید این همه نوارها تنها چکره از بهرند و عمق مشکل از جامعه پنهان میماند. رئیس یک شهر در پولشه در مراجعت نامه به ضرورت انجام عملیات استراری تغییر گرده برای دو کودک افغان دعوت کرد که بعد خوردن زنبروغ زهرالود شده دچار بیماری سنگین شدند. آرتور توسینسکی شهردار پتکو و لسنا روز 30 آگوست در صحیفه فیسبوکیش نوشت که دو طفل پناهجویان افغان از خوردن زنبروغ زهرالگین بیمار شدند. حالا این دو کودک در یک بیمارخانه شهری ورشوا میباشند و طبیبان گفتند به این دو نفر عملیات تبدیل گرده ضرور است. اوکو پرس گفت که پدر این کودکان چندین سال به حیث ترجمان ارتش بریتانیا کار کرده است و اویلش با درخواست بریتانیا در جریان انتقال های مهاجری از افغانستان به یک مرکز مهاجران پولشا آورده شد. منبع میگوید این اویله از 12 نفر عبارت بوده روز 23 آگوست به ورشوا رسید و برای سیرگشت به جنگل واقع در اطراف مرکز مهاجرت رفت. کودکان 6 و 8 ساله از زنبروغ خورده، حالتشان بد شد، وضع خواهری 17 سالهشان بهتر می شود. سخنگوی اداره خارجی ها در پولشا که مرکزهای مهاجرت به تابعیت آن داخل می شود، ایبمانی های برخی را رد کرد که گفتند احتمالاً به پناهندگان خوراک مناسب ندادند و آنها مجبور شدند زنبروغ خورند و گفت شرایط و خوراکشان مناسب است، 3 دفعه در روز خوراک هر خیله می خورند. نورلان ارمکبایف وزیر دفاع قزاقستان در پی ترکش های اخیر در یک انبار نظامی که باعث کشته شدن 15 نفر شد به استعفا رفت. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که در پایگاه نظامی ولایت جنبولین کشور که اخیراً ترکش به عمل آمده بود جسد یک تن دیگر را پیدا کردند، ولی شخصیت آن هنوز معلوم نیست. همین طریق شماری قربانیان ترکش به 15 نفر رسید. سلسله ترکش ها و سوختار در پایگاه نظامی در جنوب قزاقستان 26 آگوست به عمل آمد و در اول درباره کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 90 تن دیگر خبر داده می شد، ولی بعداً شمار قربانی ها افزایش یافت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دانشجویان تاجیک امسال هم تحصیل را در شرایط پاندمی کرونا ویروس آغاز میکنند. مسئولین دانشگاه ها میگویند برای پیشگیری از پنجشنبه کووید 19 در میان محصلین چاره ها اندیشیدند، اما مشاهده ها نشان میدهد که از حالا قاعده های بهداشتی در دانشگاه ها رعایت نمی شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. امسال ده ها دانشجوی مقیم شهر دوشنبه سال نو تحصیل را در مرشیروفکا آغاز میکنند. آنها برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک هفته دیگر باید مشق کنند. جشن اساسی روز 9 سپتامبر برگزار می شود و بعد از آن دانشجویان می توانند به دانشگاه برگردند. صرف نظر از انتقادهای زیاد، مقامات تاجیک هیچگاه گذراندن مرشیروفکا را قطع نکردند. فردوس خیوروف دانشجوی دانشگاه صاحبکاری همراه با همسبقانش هر سحر ساعت 6 به ورزشگاه مرکزی دوشنبه می آید. آنها تا ساعت 10 برای اشتراک در جشن اساسی استقلالیت تمرین می کنند. فردوس مرشیروفکا را فرمان از بالا می داند که به گفته او شرکت در آن حتمی است.
مشق
میکنید؟ ای دهم مشق داشتیم.
دهمی چی؟
دهمی آمار.
از دهمی چی؟ آگوست.
نه آگوست.
دانشجو کجاست؟
صاحبکاری.
خب چقدر است مثلا خوراکتون میتیا نمیتیا؟
ما 800 فویزه.
چی میتیانه؟
هر روز هر چی.
چی میتیا؟
هم خوراکا. سهر ششنی میبینیم تو همین هشتنی هشت حرفه
همین مصرف چی میتیه برای شما؟
چه چی میتیه؟ خوری سیوسی های سیوسی های دولتی های خیلی بلا فرکز ماله بید.
چند دانشجویی که در مرشیروفکا شرکت دارند بدون ذکر نامشان به ما گفتند آنها نیز میخوان از روز 1 سپتامبر در درس باشند، ولی به گفته یک دانشجو اگر 3 روز در مرشیروفکا نباشیم خارج میکنند. مقامات همیشه گفتند شرکت در مرشیروفکا اختیاری است، اما دانشجویان میگن آنها را مجبورن به این معرکه آوردند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در محل تمرین دانشجویان نشان داد که شرکت داران مرشیروفکا بر رعایت قاعده های بهداشتی دقت نمیدهند. بیشتر آنها نقاب ندارند و فاصله اجتماعی را هم رعایت نمی کنند. مسئولین وزارت معارف پیشتر در پاسخ به چنین انتقادها گفتند بیشتر دانشجویانی که در مرشیروفکا شرکت میکنند واکسن ضد کووید 19 گرفتند. دانشگاه ها هم از صحنه مرشیروفکا چندان فرق ندارند. مسئولین میگویند برای سال نو تحصیل آمادگی دیدند و رعایت شورای بهداشتی را جدی نظارت دارند. قابل جان ابراهیموف سردار شعبه تربیت دانشگاه آموزگاری بلدی آزادی گفت مواد به ضرر گردانی و نقاب های طبی را به قدر کافی ذخیره کردند. به گفته ابراهیموف در درآمدگاه یا ورودی دانشگاه و فاکولته ها شخصان متصدی میسند و حرارت بدن دانشجو را سنجیده دستانش را با محلول های مخصوص به ضرر میکنند. ابراهیموف گفت
امسال که سال تحصیلی 2021-2022 که به دوره پاندمی نرست میاد، البته آمادگی این دانشگاه به نهایت زیاد است. اول خصوص همه روزه بیوسته همه خوابگاه های دانشجویان، اتاق های کاری، همه سیمخانه ها به ضرر درمان نمیشوند. بیوسته در دوره تحصیل باشد قریب 80% دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از واکسن گذرانده شدند.
تأکید مسئول دانشگاه آموزگاری بر رعایت قاعده های بهداشتی در آغاز سال تحصیل در حال صدا می دهد که مشاهده ها برعکس این را نشان می دهند. بیشتر دانشجویان در صحن چند دانشگاهی که ما رفتیم نقاب طبی ندارند. نزد خزینه ها نیز ازدحام دانشجویان برای سپریدن مبلغ تحصیل جمع شدند. دو قاعده که به گفته متخصصان خطر پنجشنبه کرونا ویروس را بیشتر می کند. از صحبت های مسئولین دانشگاه ها برمی آید که گذراندن واکسن ضد کرونا ویروس آنها را تا جای خاطر جمع کرده است. هرچند متخصصان بارها هشدار دادند که واکسن انسان را پره از سرایت کرونا ویروس حفظ نمی کند. یک نکته بحث برانگیز دیگر در دانشگاه و مکتب های تاجیکستان رعایت فاصله اجتماعی در وقت درس است. عادتا در سنخانه های مکتب و دانشگاه ها از 30 تا 50 و بیشتر از آن محصلین جذب می شوند. خود مسئولین کمبود جای نشست را نیز رد نمی کنند. مسئولین مشخصا نگفتند که محصلین در سنخانه ها چگونه جابجا می شوند تا هم فاصله اجتماعی رعایت شود و هم جای نشست برای همه رسد. سال گذشته در بعضی از دانشگاه های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفته بودند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند وگرنه جزا خواهند گرفت، اما به گفته دانشجویان امسال چنین تجربه در دانشگاه ها ثبت نشده است. در تاجیکستان 41 دانشکده و دانشگاه فعالیت دارند که در آنها حدود 250 هزار دانشجو تحصیل می کنند.
16 پناهجوی تاجیک در آلمان میگویند به آنها خطر اخراج از این کشور تهدید میکند. گفته میشود 5 نفری آنها عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامیان، چند نفری دیگر به رادیو آزادی گفتند در کاری سازمانهای مخالف شرکت داشته، برخی هم خود را قربانیان بیگناهی مقامات انتظامی تاجیکستان مینامند. آنها میگویند اخراجشان به تاجیکستان به جان و آزادیشان تهدید میکند. مقامات آلمان و برخی از حقوق شناسان به رادیو آزادی گفتند تحقیق و اخراج پناهنده های دروغین یک روش مقرر است و همیشه جای داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سعادت شاه سفرف یک مهاجر تاجیک در آلمان به رادیو آزادی گفت پلیس به خانه برادرش زده در آمد و او را با همسرش بازداشت کرد و به تاجیکستان برد. وی افزود از برادرش شنید است که پلیس به اخراج این خانواده از آلمان سپارش گرفته است و در دست آنها فهرست عبارت از نام 37 شهروند تاجیکستان بود است که باید اخراج شوند. عظیم یقینوف یک پناهنده دیگر تاجیک در آلمان میگوید چنین روی خط را ندیده است، اما به نزدیکی دادگاه شهر میندن حکم اخراج او را برآورد و اداره مهاجرت شهر هاکستر را وظیفه دار کرد که به او دستوری بازگشت به وطن را دهد.
داشتم این که من در تعقیب قرار دارم با مدد 187-307 مرا عید دار کردیستم این که من اعضای گروه 24 هم از گروه 24 کاغذ بردم که همی کس اعضای ما نسته، اما بعضی مسائل که مثلا در خصوص یعنی اگر در کشور یکان حالت میگذارم من اونا را ابراز نظر من میگذارم امو در فیسبوک دارم و در یوتیوب همی چیزا کم کم اینو باید بدون یک اون سوال جواب من باید پناهندگی میدادن، باید من را محافظت میکردن، اما دادگاه شهر میندن همو دادگاه رد کردن.
او افزود سال 2015 وقتی در تاجیکستان احساس خطر کرد به روسیه کوچید و بعداً از طریق اوکراین به آلمان آمده درخواست پناهندگی کرد. درخواست او بیش از 5 سال در این کشور اروپایی مورد آموزش قرار داشت. در ماه فوریه سال روان مقامات انتظامی ناحیه درواز با نصب عکس او در پشتاق شعبه کارهای داخلی او را همچون عضو گروه 24 تحت پیگرد قرار دادند. یادگار یقینوف، پدری عظیم یقینوف، استاد گشتین جدای مکتب ورزشی درواز بر رادیو آزادی گفت پسرش با هیچ گروه همکاری نداشت و افزود پسرش جوان تحصیل دیده است و تنها نظرش را در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. قانون در تاجیکستان آزادی بیان را کفالت می‌دهد ولی آن اجرا نمی‌شود. از سال 2015 به این سو آلمان، لهستان، فرانسه و کشورهای دیگری اروپا صدها شهروندان تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروان رویه های بمانند سلفیه نیز هستند. اکثر این افراد دلیل رو آوردن به اروپا را به تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگراندیشان در تاجیکستان و پرونده های ساخته ضد آنها ربط میدهند. مقامات تاجیکستان بعضی آنها را رسما به تروریسم افرادگرایی و همکاری با سازمانهای فعالیتشان ممنوع در کشور گناهکار میکنند. محمود جان فیض رحمانوف، عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در خارج به سر میبرد، برای رادیو آزادی گفت در آلمان به 5 عضو این حزب که تقاضای پناهندگی دارند خطر استرداد تهدید میکند. مقامات آلمان در حجت آنها مشکل پیدا کرده است و اظهار نگرانی میکند که استرداد آنها تکرار قضیه حزب الله شاولی زاده خواهد بود که وقتی از افستریه به تاجیکستان اخراج شد در آنجا به 20 سال زندان محکوم گشت. وی گفت یک مسئله ای که مهاجران تاجیک در آلمان و در لهستان روبرو هستند، در وقتی گذاشتن قدمی نخست به این کشورها هنگام بازپرسی مقامات مهاجرت و پلیس بنابر ندانستن زبان نتوانستند مشکل خود را شرح دهند. با گذشت 4 یا 5 سال با تمام شدن مهلت اجازت نامی مهاجرت وقتی دوباره پرسش انجام می شود پاسخ مناسب دادن نمی توانند و این سبب اخراج آنها می شود، می گوید محمود جان فیض رحمانوف. او افزود برای جلوگیری از استرداد به تاجیکستان به پارلمان آلمان مراجعه میکنند و وضع موجوده را شرح خواهند داد. یک ترجمان دادگاهی در آلمان که به مهاجران تاجیک کمک میکند به شرط آشکار نشدن نامش به رادیو آزادی گفت ده ها شهروند تاجیکستان از دشواری های اقتصادی، بیکاری و فساد به امید زندگی بهتر میخواهند در آلمان مانند. این ترجمان افزود که مقامات آلمانی خیلی دقیق کارن، اگر به کسی پاسخ رد دادن ولی بعدن فهمیدن که حق از قرار دادگاه را نو میکنن و اجازه پناهندگی میدین. الهام یعقوبوف، رئیس انجمن مهاجران آسیا مرکزی، عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید
همین خود شهروند تاجیکستان حالت خودش را درست فهمانده نمیتواند. همین اساس شده که در اولی کار، یعنی که اینا اشتباهی خیلی بزرگ کردن، فکر کردن که با آسانی مثلا چون بیشتر نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای گروه 24 در یک مهلت معین تیز مثلا پناهندگی دسترس کرد و دیگر را فکر کردن که مثلا با همین طرز تیز به دست میورند و همون وقت تشنده درست مثلا حالت خودشان به جانشان خطر داشتن آنها را اثبات کرده نتونستن. یعنی
چندی از پناهجویان تاجیک در آلمان میگویند که پس از سفر یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، به این کشور در اینجا یک معرکه اخراج آنها آغاز یافته است. ترجمان دادگاه و فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی این گفته ها را رد کردند. یوسف رحمان آخرهای ماه ایول در آلمان بود و همکاری های دو جانبه را در مبارزه با تروریسم و استرداد گمانبران به جنایت بررسی کرده است. برخی از پناهجویان دیگری تاجیک میگویند برخورد مقامات آلمانی با آنها زمان دیگر شد که 5 شهروند تاجیکستان با عیبنامه کمک به تروریسم بازداشت شدند. مقامات آلمان 15 اپریل اعلان کردند که این شهروندان با گمان طرح‌ریزی و قصد حمله تروریستی در سرزمین رینی شمالی فستیوالیا بازداشت شدند. زرینه، یک پناهجوی تاجیک، یکی از این جوانان را میشناسد، به رادیو آزادی گفت تا این واقعه مناسبت با تاجیکان خیلی خوب بود. او در رابطه با این پرونده از جانب پلیس آلمان پرسیده شده است. در دادستان کل تاجیکستان تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 8 نفر از آلمان به تاجیکستان اخراج شده است. یک مقام دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که یوسف رحمان از جانب مقامات آلمان دعوت شده بود و قضیه آن 5 نفر یکی از موضوعهای صحبت و نمونه خوبی همکاری دو طرف بود. پرکرار جنرالی را پس از تحقیق حمله به سیاحان خارجی در دنگره در همکاری با مقامات آمریکایی به آمریکا دعوت کرده بودند. در این مسئله هم با آلمان همکاری شد و آنها خودشان دعوت کردند. موضوع سفر هم از پیش معلوم بود، گفت او. ترجمان دادگاه که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو آزادی صحبت کرد میگوید خواهش یا طلب دادستانی کل تاجیکستان برای آلمانیا معنی زیاد ندارد و از قانونمندی، عدالت و حقوق انسان بالاتر نیست. از ماه ینور تا ایولی سال 2021 جمعاً 194 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعه کردند. در همین مهلت در مورد درخواست پناهجویان تاجیک 309 قرار صادر شده، 45 درخواست پناهجویان تاجیک قبول و 127 درخواست دیگر رد شدند. حالا 101 درخواست دیگر مورد آموزش قرار دارند.
از رفتنم ملکی غروب آغوش سردشم، خوب خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم. از رفتنم ملکی غروب آغوش سردشم، خوب خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم. به با طولوی من سیزمتاس افتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سیزمتاس افتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم استیش هست رست لزیم شهر دل ریش هست رفتنی تو عالم ظلمانی آمدنی.
نزدیکان یک جوان 21 ساله میگویند که فرزندشان زیر شکنجه مقامات تفتیشاتی گناه تجاوز به ناموس نابالغ را به گردن گرفته است، اما تشخیص پزشکی بکارت او را سالم نشان میدهد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. دادگاه عالی تاجیکستان 3 آگوست مستقیم مصطفی قلوف ساکن شهر حصار را به اتهام تجاوز به ناموس نابالغ 14 ساله به 12 سال زندان محکوم کرده است. در حکم گفته شده است که محکوم شده شب 12 ژانویه امسال دختر نابالغ را به یک منزل اجاره برده به ناموسش تجاوز کرده است. وی در اسنا به گفته دادگاه سرمست بوده است. خود نابالغ و هم محکوم شده در مرافعه دادگاهی تصدیق نمودند که پس از شناسایی و سیرگشت در قلعه حصار به منزل اجاره رفته در آنجا تنها رابطه عاشقانه نمودند. ادوکاتی محکوم شده میگوید قبل از مرافعه های دادگاهی نابالغ و زیر حمایش به مفتشی پرونده بیانات دادند که یک مرتبه علاقه جنسی کردند. با قول او چنین نشان داد زیر شکنجه و فشار مقامات تفتیشاتی صورت گرفته است که بعداً آن را در مرافعه های دادگاهی تغییر داده گفتند هیچ گونه علاقه جنسی نداشتند. خانواده جوانی محکوم شده و نابالغ نیز برای نظرن که هر دوی آنها زیر فشار مقامات تفتیشاتی مجبور شدند نشان دادی بر دروغ دیدند که علاقه جنسی کردند. نزاکت سعیدوا مادر مستقیم مصطفی قلوف روز 24 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها را به مرافعه های دادگاهی پسرش راه ندادند. او به گناهگاری پسرش و قرار دادگاه باور ندارد. نزاکت سعیدوا افزود که پسرش را سلامزاده سلیمانی مفتشی پرونده شکنجه کرده است تا گناه را به گردن گیرد.
زدن ما گفتن بعد قوی سویدا مونده گفتن که گازن که کردم اخ کامیرو گیرو او چی کردم اکسترمو چی کردم نگو کی کردم گو کی کردم سویدامون گفتن من نمیدونم چی گفتم چی نگفتم.
مفتیش سلامزاده سلیمانی 24 آگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعای شکنجه را تصدیق یا رد نکرده گفت در این باره دادگاه حکم برآورده است. با پرسش به تکرار ما که نسبت شکایت نزدیکان محکوم شده چی نظر دارد چنین پاسخ داد که سلامت باشید و گوشی را قطع کرد. تلاش های دروزه ما برای فهمیدن نظر دادرس پرونده به نتیجه بود. روز 25 آگوست در دادگاه عالی تاجیکستان کسی حاضر نشد درباره پرونده مستقیم مصطفی قلوف صحبت کند. در دفتر مطبوعات این نهاد به رادیو آزادی گفتند دادرس پرونده تقاضاده عبدالقهار حالا بند است و نمیتواند صحبت کند. هرچند در قرار دادگاه ذکر شده است که با پرسش شاهدان پروتکلی از نظرگذرانی جای حادثه و خلاصه تشخیص سودی طبی گناه مستقیم اثبات خود را یافته است، ادوکات او چیز دیگر میگوید. عبدالکریم عبدالحمیدوف وکیل دفاع مستقیم مصطفی قلوف میگوید برعکس خلاصه تشخیص طبی و سودی نشان داده است که زیر حمایش بی‌گناه است، ولی آن از سوی دادرس به نظر گرفته نشده است. با قول او نتیجه تشخیص سودی طبی تجاوز شدن دختر را از سوی جوان تصدیق نکرده، هیچ گونه حالت زورآوری و در حالت عاجزی بودن نابالغ نیز اثبات نشده است. مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در خلاصه خود با کورات نابالغ را بوتون یعنی ویران نشده تشخیص داده است. پیوندان جوان بر اینند که شاید میان مستقیم و نابالغ رابطه عاشقانه شده باشد و دادرس نباید او را با اتهام تجاوز با استفاده از حالت عاجزی نابالغ مجازات میکرد. یک اعضای خانواده نابالغ در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت نسبت محکوم شده شکایت ندارند. او افسود که نابالغ را هنگام تفتیش پرونده ترسانیدند که نشان دادید تجاوز شده است. حالا ادوکاتی محکوم شده از بالای حکم زیرحمایش با کلگیای دادگاهی عالی شکایت برده، خواستار بررسی عادلانه پرونده است. در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع باکیرگی دختران و دسترازی نسبت به نابالغان جدی برخورد میشود. با توجه به حساس بودن این گونه قضیه ها، حقوق شناسان بارها تاکید کردند که مقامات تفتیشاتی و دادگاهی باید در بررسی پرونده ها مناسبت جدی و عادلانه داشته باشند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان در دبی 15 مدال به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که از 20 تا 30 آوگوست در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد، همگی 15 مدال، یک نشان نقره و 14 برنجی به دست آوردند. شماره عمومی اشتراک کنندگان مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان در دبی 293 نفر از جمله 84 دختر از 15 کشور بود. در این مسابقه تاجیکستان را 21 ورزشکار که 2 نفرشان دختر بودند نمایندگی کردند. در سبقت جوانان که با اشتراک 141 مش زن صورت گرفت، اعضای دسته منتخبی تاجیکستان اکبرعلی عبدالرحمنزاده، اسکندربیگ رستمف، ابوبکر مرادف، عبدالرحیم یاقوبوف، سراجدین حاجیبایف و دوراندش زوبایدوف با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. در رقابت ها میانی جوانان در 12 وزن ورزشکاران قزاقستان، در 8 وزن نمایندگان ازبکستان و در 6 وزن مشتزنهای هندوستان غالب شدند. در مسابقه نورسان 152 نفر شرکت داشت. از بین نورسان تاجیک تنها رسلان غفوروف به فینال برآمد. او در وزن تا 50 کیلو مدال نقره گرفت. 8 ورزشگری نورسی دیگری تاجیک، انوشروان فایزوف، بزرگمهر ایکسانف، شهباز دادوجانف، محمد جبوروف، یوسف فوزیلف، نورلانبک ارماتف، اکمالجان عبدوالیف و بیبی جان مزفرو مدالهای برنجی به دست آوردند. در سبقت نورسان ورزشکاران ازبکستان صاحب 9 مدال طلا، 7 نقره و 6 نشانی برنجی گردیدند. ورزشکاران قزاقستان 8 نشانی طلا، 9 نقره و 8 برنجی گرفتند. مشتزنهای هندوستان صاحب 8 مدال طلا، 5 نقره، 6 برنجی. ورزشکاران ایران برنده 1 نشانی طلا و 2 برنجی شدند. باباجان محمد رسولوف، دبیر کلی فدراسیای بوکس تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی از نتایج به دست آورده مشتزنهای جوان تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
یعنی که اوید با بوکس امروز در حقیقت تا این نتیجه بلند ما رسیدیم. چه مسابقه هایی که در سراسر دنیا بود، بوکسچیان تاجیک توانستن نتیجه بلند دادن، نتیجه نظر رس دادن. مربیان هم زحمت بسیار کشیدند و امروز این رو باز هم سیقل دادن. روزی ماست که باز صفی جایزه‌داران جهانی زیادتر شوند.
ضمناً اولین بار مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان در یک وقت و در یک مکان برگزار شد. در آن ورزشکاران سالهای تولدشان 2003-2004 میان جوانان و 2005-2006 میان نورسان اشتراک کردند. غالبان و جایزه‌داران قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان بجز از مدال با مکافات مالی سرفراز شدند. با ورزشکارانی که در وزن خود میان جوانان مدال طلا به دست آوردند، جایزه مالی با مبلغ $6,000 ایالات متحده آمریکا، برای مدال نقره $3,000 و برای مدال برنجی $1,500 سپرده شد. نورسان برای جای اول $4,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای سوم $1,000 گرفتند.
خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون قالی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون قالی نباشد، مثال چشم های تو گساران تو صفا اندرونی سی نباشد، مثال چشم های تو گساران مصطفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 را نمیداند دلی تو، مرا با خود همی خواند دلی تو، دلی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو. کجایی سوز من آخر کجایی، حیات آموز من آخر کجایی، کجایی سوز من آخر کجایی، حیات آموز من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چو شب شد روز من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را با گرفتن $10 میلیون پاره ایدار کرد.
شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه.
26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پس از شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار، بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جنسکی یعنی اوروپیسکی یا پلات دیگر اما سوکو تا دور کنید واس روبول بود روبول بود یعنی سوزم 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون 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 اما 100 روبول نگیدم فرقه روبول نگیدم دیگر بخانم دیگر باری یه خانسی که همید همه طرف با اخری موندگی پلان باید که تنشان سوک کردن مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن در این
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دی تو سلوه بانکروت هم خوبه که خلقی بردید بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما راهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمانی وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سوی پروژه اندار کردایی نتیجه اخیرا برداشته
بودیم. ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبتی ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردنی رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راههای غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس‌های اسپیکوف با داغ‌های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس‌ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ‌ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.